بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ازان در ماه بسیار خجسته و پرفضیلتی هستیم، در ماه شعبان المعظم، ماهی که در حقیقت مقدمه و سرآغاز یکی از ماه‌های بسیار ارزشمند اسلامی هست، یعنی ماه مبارک رمضان. نبی ما از دو ماه قبل از رمضان برای رمضان دعا می کردن، از ماه رجب، و دعا می کردن اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. خدایا در شعبان و در رجب ما برکت بنداز و خدایا ما رو به رمضان برسان. در حقیقت یک فرصت بسیار ویژه و یک فرصت بسیار استثنایی و کم نظیری هست رمضان. در این ماه به گفته حضرت خواجه مجدد الفسانی رحمت الله علیه، شیخ احمد سرحندی، ایشون می‌فرمان که اون رحمت، اون فضل و اون برکتی که الله تعالی در طول سال بر بندگان خودش داره، همه این رحمت 11 ماه، همه اینها قطره است و رحمتی که خداوند در رمضان بر بنده ها فرود میاره اون دریاست. حالا ببینید این رحمت 11 ماهه خداوند چقدر رحمت وسیع است که در سایه همین رحمت نافرمان هم رزق میخوره، فاسق و فاجر هم از نعمت الله تعالی محروم نمیشه. در سایه این رحمت حتی اونی که منکر ذات خداست و اون کسی که حتی ذات الله تعالی رو قبول نداره، الله تعالی باز هم با رحمت عام خودش او رو از نعمتهای مادی و دنیوی محروم نمی کنه. این همه رحمت در 11 ماه رو بزرگان ما می فرمند همه این رحمت واسعه و بزرگ قطره هست و رحمتی که در رمضان نهفته هست او دریا هست. و باز فرمودن رحمتی که در 20 روز رمضان هست، همه این رحمت قطره هست و رحمتی که خداوند در لیلة القدر دارد او دریا هست. یعنی این ماهی هست که رحمت در رحمت، رحمت بی پایان و رحمت لا متناهی رو خداوند بر بندگان خودش در این رمضان داره. برای همینه که نبی ما بر روی منبر نبوت آمین گفتن و جبرئیل دعای بد کرد که هلاک باشه کسی که رمضان رو دریابه و باز هم مغفرت گناهانش نشه. یعنی این همه رحمت از جانب الله تعالی بر بنده ها فرود بیاد، با وجود این رحمت واسعه باز هم یک نفر نتونه موجبات مغفرت و بخشش از گناهان خودش رو فراهم بکنه، دیگه تو شقاوت و بدبختی این انسان هیچ شکی نیست. جبرئیل دعا کرده، ملک مقرب خداوند، و نبی ما بر روی منبر نبوت آمین گفته. این رحمت یک رحمت بسیار ویژه و استثنایی است عزیزان. همونطوری که کشاورزا فصل زراعی دارن که در این فصل زراعی کمر همت رو میبندن، از خواب و خوراک و استراحت و تفریح خودشون میزنن و از اون فرصت زراعت درست استفاده میکنن. تو این فرصت از خیلی از حقوق مسلمه نفس خودشون میگذرن، خورد و خوراک خودشون رو حتی گاهی وقتا ترک میکنن، خواب خودشون رو حتی گاهی وقتا بر خودشون حرام میکنن، ولی از اون فصل زراعی درست استفاده میکنن. یا اون کسایی که تاجرن تو اون فصلی که موقع کارشونه، موقع تجارتشونه، تو اون ایام کمر همت رو میبندن، خستگی ناپذیر میشن، حتی دیگران به دید ترحم به اونا نگاه میکنن که این داره به خودش چه کار میکنه الان. یا یک فردی که کار سیاسی میکنه در اون ایامی که انتخابات هست و فرصت انتخاب شدن براش حاصل میشه، تو اون ایام تبلیغات و قبل از انتخابات یک نماینده رو شما ببینید، خستگی ناپذیر میشه، نه شب میفهمه نه روز میفهمه، از خورد و خوراک خودش، از همه امور شخصی خودش حتی الامکان فاصله میگیره، تمرکز خودش رو میذاره رو همون فعالیت ها و تبلیغاتی که برای استفاده بردن از اون فرصت استثنایی است، در همون جهت تمام همت خودش رو میذاره. همینطور عرفا، مشایخ، بزرگان ما که اونها قدر این فرصت ها رو میفهمیدن و میفهمیدن که رمضان چه فرصت استثنایی و ویژه است، چه رحمتی از جانب الله تعالی در این رمضان فرود میاد، اونها از چند ماه جلوتر آمادگی میکردن برای اینکه از فرصت رمضان خوب استفاده کافی و استفاده درست رو ببرن. کما اینکه در حدیث آمده که نبی ما وقتی که ماه مبارک رمضان میامد کمر همت رو میبست، شبها بیدار بود و اهل و عیال و خانواده خودش رو هم بیدار میکرد تا اونها از اون دعاهای نیمه شب، از فرصتهای اجابت دعا، از سحر درست استفاده بکنن. نبی ما همیشه سخاوت داشت، همیشه دست دهندهی داشت، اما به تعبیر ازواج مطهرات در ماه مبارک رمضان نبی ما سخاوتش، عطا و بخششش انقدر زیاد می شد مثل یک باد وزنده در راه الله تعالی انفاق می کرد، خیرات می کرد، صدقات می کرد. اون نبی که در ماهای گذشته جود و سخای او برای همه آشکار بود، این جود و سخاوت در رمضان چندها برابر بیشتر می شد. این عبادت در رمضان، نبی ما تهجدش عموما طولانی بود تا جایی که پاهای مبارک ورم می کرد، در طول سالم اینطوری بود، اما رمضان که می آمد باز بیشتر می شد. و رمضان در کنار این که ماه به دست آوردن فضائل هست و ماهی هست که باید به طاعت و بندگی خدا بگذره، ماه تزکیه و اصلاح هم هست، ماه خودسازی هم هست، ماه تمرین تقواست، ماه صبر، شهر الصبر در حدیث آمده. مؤمن تلاش میکنه در این ماه که از خودش یک انسان صبور با یک ظرفیت بالا بسازه، از خودش یک انسانی بسازه با یک آستانه صبر و تحمل بسیار بالا، از خودش یک انسان سخت‌کوش و مقاوم بسازه. تمرین صبره، گرسنه هست، تشنه هست، اما داره صبر میکنه بر این گرسنگی، صبر میکنه بر این تشنگی، صبر میکنه بر این لذت ها تا از خودش یک انسان صبور، مقاوم، یک انسان کامل با یک آستانه تحمل بسیار بالا. اگر قبل از رمضان یک انسانی نفس پرور بود در مقابل لذت، در مقابل شهوت، در مقابل نفسانیت، نمیتونه صبر بکنه، نفسش از او یک برده، از او یک غلامی ساخته بود که صبح تا شب تقاضاهای نفس رو داشت تکمیل میکرد، حالا قضیه داره برعکس میشه و این افسار و لگام شهوت و نفسانیت رو به دست گرفته و داره اون نفس و اون شهوت و غضب رو در وجود خودش تابع امر الله تعالی میکنه، صبر میکنه بر گرسنگی ها، صبر میکنه بر تشنگی ها، صبر میکنه بر سحری ها، خواب خودش رو تابع امر الله میکنه. اول شب قیام اللیل یا تراویح، اول شب یک ساعت دو ساعت در محضر الله تعالی است، با الله نجوا میکنه، با الله نماز میخونه، این اول شبشه. آخر شبش بلند میشه در سحری، برکت سحری سنت انبیا، سحری موقع اجابت دعاست، رحمت الله تعالی رحمت ویژه او به آسمان اول میاد و میگه کیه که از من بخواد تابش بدم، کی مغفرت میخواد مغفرتش بکنم. تو اینطور فرصت ویژه‌ای و استثنایی سحری بیدار میشه، سنت نبیش رو که خوردن سحریست خلاف عادت مجاهده است، این موقع شب طبق میل خواسته خودش هیچ موقع بلند نشده بود قضا بخوره، طبق میل خواسته خودش این موقع شب موقعی قضا خوردن نیست، اما چی شده که این ساعت بلند میشه؟ چون اختیار زندگی خودش رو به الله داده و میخواد با خلاف عادتها مجاهدهی درست کنه برای خودش، صبری تمرین بکنه تا بتونه نفس خودش رو تابع امر الله تعالی بکنه، شهواتش نفسانیتش بر اونها لگامی زده بشه، اونها تابع امر الله تعالی بشه و از خودش یک انسان کامل بسازه. حالا یک چیز از دوستان، فضائلی که در رمضان نهفته هست که هر نفلی برابر فرض و هر فرضی برابر با 70 فرض ثواب داره در رمضان، این فضیلته. اما یک چیز دیگه در دل رمضان نهفته هست، اون چیه؟ این که ما با این صیام، ما با این قیام تمرین تقوا کنیم و خود رو به الله نزدیکتر کنیم. یعنی باید ببینیم که با آمدن رمضان چقدر من به خدا نزدیک شدم، چقدر تونستم حجاب ها، پرده ها، فاصله هایی که ما بین من و خدا بود رو کنار بزنم، چقدر تونستم به خدا نزدیکتر بشم. این چیزیه که هر کدوم من و شما از آغاز رمضان باید دغدغه اینو داشته باشیم، نگران این باشیم که چقدر تونست رمضان منو به خدا نزدیک کنه، صیامش، قیامش، سحریش، افطاریش، مجاهدت هایی که در دل رمضان وجود داره، تمام اموری که من خلاف عادت با نفسم دارم مجاهده میکنم و انجام میدم، چقدر اینا تونست از من یه بنده مؤمن، یه بنده متقی، یه بنده خداجو بسازه، چقدر به خدا نزدیکتر شدم، چقدر محبت الهی در دلم تشدید شد، بیشتر شد، چقدر متقی شدم، چقدر خدا ترس شدم. این چیزی که ما باید تو رمضان نگرانش باشیم و هر شب و روز رمضان هر یکی از من و شما نگران این باشیم که نمرمون پیش الله چند شد، این سحری رو الله قبول کرد یا نکرد، این افطاری آیا به درگاه الله تعالی مقبول افتاد یا نیفتاد، آیا این صیام من، این قیام من تونست موجبات رضایت الله تعالی رو برای من فراهم کنه یا نه. این نشان مؤمنه، این نشان کمال عبدیته که انسان با این دغدغه بندگی خدا رو بکنه، هر روز از خودش این سوالو بکنه نمرم پیش الله چند شد، من از این تشنگی و گرسنگی طول روز که میخواستم با این تشنگی و گرسنگی خدا رو به دست بیارم چقدر تونستم به دست بیارم. آخه بعضی از تشنگی ها و گرسنگی ها که از روی عادته، بینیت پشتش یه هدف عالی و بزرگ نیست، فقط تکرار مکررات، فقط عادت، فقط با بینیتی همینطوری عادت کردیم به این که این فصل سال تشنه و گرسنه باشیم. این تنها کافی نیست. برای چه؟ برای اینکه در احادیث مؤکدن خصوصا در رابطه با عبادت رمضان این تأکید شده: من قام رمضان ایمان و احتسابا، من صام رمضان ایمان و احتساب. ایمان و احتسابا، ایمان بر وعده های الله تعالی و امید ثواب، احتساب یعنی انگیزه من از صیام، انگیزه من از قیام، انگیزه من از این تشنگی و گرسنگی یک، ایمان بر وعده های الله تعالی باشه. دو، امید پاداش، احتساب. من این کار رو به خاطر این میکنم که ایمان به وعده های الله تعالی دارم، ایمان به بهشتش، ایمان به لقائش، ایمان به باب و ریان که مخصوص روزدارانه و روزداران امت از اون در وارد جنت میشن. من با این صیام و قیامم، تشنگی و گرسنگیم، میخوام الله رو به دست بیارم، ایمان به وعده های الله تعالی، امید ثواب، استحضار فضایل کنم. سحری چرا بلند شدی؟ چون نبی من گفته در سحری برکت، چون فرق ما بین روزه ما و یهود در همین سحری، با این انگیزه بلند بشیم که سحری عبادته، سحری وسیله تقرب به اللهه، چون الله گفته بخور، این ساعت شب من بلند شدم دارم میخورم، این برای تکمیل امر اللهه، این برای امید ثوابه، نه این که دیگه فقط سحری رو ما بلند میشیم از روی عادت، که اگر سحری بلند نشیم طول روز چی میشیم؟ رومون فشار میاد. برای اینکه رومون فشار نیاد سحری بلند میشیم، نه تنها نیت ما این نیست، ما بلند شدن این موقع شب رو، خوردن این موقع شب رو به خاطر اتباع سنت میکنیم، به خاطر امید بر وعده های الله میکنیم، به خاطر اینکه این رو وسیله تقرب و نزدیکی به الله میفهمیم، این ساعت دارم من میخورم که او دوست داره خوردن این ساعتو. موقع افطار میشه با نیت سر سفره افطار بشینیم، با دغدغه این سر سفره افطار بشینیم که آیا صیام و قیام امروز من به درگاه الله قبول شد یا نشد. رب صائم ليس من صيامه الا الجوع والعطش. خیلی روزداران هستن که از روزشون فقط اون گرسنگی و تشنگی آیدشون شده، هیچی نصیبشون نشده، این روزه تقرب به الله نشد، نزدیکی به خدا نشد، این روزه از او یک انسان صبور، از او یک انسان متقی، از او یک انسانی که نفسش رو تابع امر الله کرده، این روزه از او اینا رو نساخت، فقط عادت به تشنگی و گرسنگی کرده، چون عرف عامی بوده توی جامعه مسلمانی، همه روزه میگرفتن، آقام روزه گرفته. روح رمضان چیه؟ پیام این تشنگی و گرسنگی چیه؟ اونا رو به دست بیاریم. الله تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رسیدن به تقوا روح رمضانه. پیام رمضان خدا ترسیه، تمرین تقواست، تمرین صبره، که تو خودت رو و نفس خودت رو و میل خودت رو و خواهش خودت رو تابع امر الله کنی. هر موقع او بگه بخور تو بخوری، هر موقع او بگه نخور تو نخوری. میل من هست، خواسته من هست، شهوت من هست، ولی غذا خوردن من تابع میل خودم، شهوت خودم، خواسته خودم نیست، همین خوردن تابع امر الله. یه نکته جالبی مولانا در مثنوی میاره، میگه روزه گوید کرد تقوا از حلال. ببین روزه رمضان چه نگاه قشنگی مولانا به روزه داره و چطور میاد اون روح سیام رو، اون پیامی که در دل این تشنگی و گرسنگی ها نهفته است رو به مخاطبش معرفی میکنه. خیلی زیبا میگه ببین روزه تقوای از حلاله، روزه تقوا از حلاله. 11 ماه خوردن حلال بود، نوشیدن حلال بود. من هر موقع تشنم میشد سراغ آبی نوشیدنی میرفتم میخوردم، هر موقع گرسنم میشد اصلاً مطرح نبود که چه موقع شب یا چه موقع روزه، بسته به میل خودم، بسته به تقاضای خودم، هر زمان احساس گرسنگی میکردم فوری میخوردم. حالا تو رمضان از همین حلال خدا باید پرهیز کنی. آب، من میخوام آب بخورم. این مشروبات الکلی نیست. این خدمت شما عرض شود جد مسکرات نیست، این جد محرمات نیست، آبه. من تو رمضان آب حلال رو هم خوردنش رو تابع امر الله میکنم. بینید یه وقتی ما به دکتر مراجعه میکنیم، دکتر یک چکاپ بدنمونو میکنه، چند تا آزمایش به ما میده، بعد به من و شما میگه گوشت نخور. گوشت نخورم؟ آقای دکتر به من بگو گوشت خوک نخور، به من بگو گوشت مردار نخور، به من بگو که گوشتی که ذبیحه غیر الله نخور، گوشتی که نذر غیر الله نخور. خب این خوبه، من نمی کنم، مسلمانم، از اینا پرهیز میکنم، اما تو بدون هیچ قید و بندی به من داری میگی چی؟ گوشت نخور. من گوشت حلال نیست. دکتر میگه چرا حلاله؟ خب چرا نخورم؟ دکتر میگه ببین این پرهیزه، این رژیم غذاییه، شما سیستم بدنت غیر متعادل و غیر متوازن شده، خوردن گوشت زیاد برات نقرس آورده، خوردن گوشت زیاد باعث چربی خون و فلان شده، حالا باید از این حلال هم برای مدتی پرهیز کنی تا بدنت به اون توازن و تعادل برسه. یه مثال دیگه، یکی از بزرگان خیلی زیبا قشنگ مثال میزنه، میگه ببینید برگ کاغذی تا خورده، کج شده تا شده، شما میخوای این برگ رو راست کنی، اگر اینو تا همون اندازه‌ای که برای راست بودن لازمه اینو تا بدی در جهت مخالف، این راست نمیشه. چرا؟ چون این مدت مدیدی کج بوده، یه مدت مدیدی به این کج بودن عادت کرده، کج بودن شخصیت شده براش، کج بودن الان دیگه در وجود این تار و پود وجود این جا گرفته، این الان کجه. اگر تو اندازه راست بودن تاش کنی تا ولش کنی باید میرسه سرجه اولش، کجه. برای این که این رو راست کنی نه تنها باید تو اندازه‌ای که لازمه راست باشه اینو تا بدی، باید در جهت مخالف همین قد تاش بدی، بعد که ولش بکنی حالا راست میشه. نفس من به شهوت، نفس من به نفسانیت، نفس من به لذت جویی عادت کرده، کج شده. حالا برای اینکه این نفس رو تربیت بکنی، اگر همینقدر تاش بدی که به نفس بگی آقا فقط حراما رو بذار کنار، این نفس اصلاح بشه نیست با این سادگی. رمضان که میاد با نفست میجنگی، به نفست میگی آقا نه تنها از این به بعد به حرام خدا نباید نزدیک بشی، بلکه حلال خدا رو هم از این به بعد در این ماه باید تابع امر الله کنی. آب حلال بود، انواع نون و خورش رو نمیدن فلان حلال بود، اما تو رمضان تقوا از حلال میکنی تا این نفس رو انقدر در جهت مخالف فشار روش بیاری که بعد از رمضان اگر ولش کنی چی بشه؟ بگه آقا ولش کن، ما از این به بعد بهت قول میدیم حرام مرتکب نشی، مشروبات ناجایز، معکولات ناجایز، حرام نمیریم به سمتش، ولی حلالو که به ما بده دیگه. بعد شما چی میگی؟ میخوره. تربیت شد این نفس. هدف از رمضان، مولانا اینجا خیلی نکته قشنگی بیان میکنه، میگه تقوا از چیه؟ حلال. حلال رو در رمضان ترک میکنی، حلال رو تقلیل میکنی، حلال رو تابع امر الله میکنی. تقوا از حلال، صبر بر حلال. برای چی این کار؟ این یه رژیمه، یه برنامه اصلاحیه، برای اینکه نفستو اصلاح کنی. نفس بدون مجاهده اصلاح نمیشه. نفس بدون سختی ها هرگز قابل اصلاح نیست. باید یه خورده روش فشار بیاری تا اصلاحش بکنی. حالا برای اینکه نفس رو تربیت کنی، بهترین مجاهده مجاهده یه که خود شریعت برات آورده. به تعبیر حضرت حکیم علماء مولانا اشرفعلی طهانوی، مجاهده شرعی مجاهده شاهانه است. الله آسانش کرده، الله تعالی این مجاهده رو شاهانه کرده، راحت کرده. مجاهده هم هست، اما یه مجاهده خیلی شاهانه، خیلی راحت. این مجاهدت هایی که امروز در مجاهدت های اختیاری شمرده میشن، یا مجاهدت هایی که بعضن بعضی از جاها برای مریدها و برای متعلقین خودشون تجویز میکنن، تو اینا یه سری عوارض، تو اینا یه سری آسیب ها وجود داره. تو این مجاهدت هایی که نسخه بشره، یکی این مجاهدت شرعی بود، یکی این مجاهدت های دیگری که اختیاریه، مجاهدت هایی که ما خودمون برای نفس خودمون رو تحمیل میکنیم تا اصلاحش بکنیم. چی آفتاش، چی عوارضش؟ حضرت حکیم علماء مولانا اشرفعلی طهانوی فرمود وقتی تو این مجاهدت های در حقیقت اختیاری رو میکنی، بعد از مدتی در تو عجب میاد، غرور میاد. ببین من چیم؟ این همه روزه پی در پی دارن میگیرم، این چند شبان روزه که من نفس خودم هیچی ندادم بخوره، ببین من با نفس خودم چه کارا کردم. بعد از اون ور میفتی، یعنی چی؟ نفست میاد تو رو با عجب میزنه زمین، با غرور میزنه زمین، با تکبر میزنه زمین، با خودبینی و خودشیفتگی تو رو میزنه زمین. دیگه مجاهدت های اختیاری بعضن در انسان ناسپاسی و ناشکری میاره. یعنی چی؟ یعنی من وقتی یه خورده مجاهده کردم، یه خورده سختی ها رو برای تربیت نفسم متحمل شدم، بعد از مدتی در انسان ناشکری و ناسپاسی میاد. خدایا من که برای تو، برای تقرب به تو، از فلان چیز و از فلان چیز و از فلان چیز زدم، فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز رو ترک کردم، خدایا تو چرا حواست به من نیست؟ تو چرا فلان چیز و فلان چیز رو به من نمیدی؟ ببین ناشکری آمد، ناسپاسی آمد. این مجاهده کوچک خودشو دید، اون همه نعمتی که خدا بهش داده رو ندید و با ناشکری از خدا درگاه خدا رانده شد، با عجب و تکبر و غرور رانده شد. ولی مجاهدت شرعی، حضرت حکیم علماء طهانوی میفرماد مجاهدت هست، ولی یه نوع مجاهدتیه که نمیتونی تکبر کنی. چرا؟ چون در رمضان ما کم نمیخوریم، فقط چیکار میکنیم؟ همون وعده های غذایی رو میخوریم، اما یکم جا به جا شده، تایمش عوض میشه. همین که تایم این خوردن ها نوشیدن ها عوض میشه، همین ترک عادته و همین خودش نوعی مجاهده است. یه مثال ساده، بچه نافرمان میشه، بچه حرف بابا رو گوش نمیکنه، بابا میخواد تربیتش کنه، میگه برو گم شو تو اتاقت، امشب شامم خبری نیست. ببینید بابا الان یه مجاهده برای بچهش آورد. مجاهدش چیه؟ فرصت خلوت، فرصت یکسویی، تبتل، فرصت فکر کردن به خطاها و ضعفهای خودش، فرصت فکر کردن به نعمتها و موقعیتهایی که پدر و خانواده در اختیار او قرار دادن، فرصت یک خلوت و اعتکاف و یکسویی رو پدر براش فراهم کرد که بره بشینه یک گوشه به حال خودش فکر کنه، به گذشتهش یکم فکر کنه، ببینه تو این های و هو و جار و جنجال های بچگانش فرصت اینو نداشت که بشینه به اینا فکر کنه. حالا برو تو خلوت بشین به اینا فکر کن. الان که رفته تو اتاق یکم نقنق و یکم در حقیقت ناراحت، پشت سر میشینه فکر میکنه چرا تنبیه شدم، حقم بود، بابا به این همه خوبی کرده بود، فلان نعمت فلان نعمت فلان چیز اینا رو داده بود، خیلی بد کردم، روشم با بابام خوب نبود. ببین فرصت فکر پیدا شد، یه اعتکاف براش ایجاد کرد بابا. دو، بابا آخر شب که میشه این شام نخورده بچه، اما تو دل بابا همینه که بچه منه، دوستش داره. بعد به مادر میگه گویا من نفهمیدم، یواشکی غذاشو بده. ببینی امشب بچه غذا اصلا نبود که نخوره، فقط چند ساعت دیرتر خورد تا تنبیه بشه، تو اتاق دربسته بود تا فرصت فکر پیدا کنه، فرصت خلوت و تبتل پیدا کنه. یه چیز شبیه همین، یه چیز شبیه همین الله تعالی برای من و تو مهیا میکنه. اولا فرصت اعتکاف رمضان، جان همه روز از لگد کوب خیال، از زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. زندگی با همه جار و جنجالاش، با همه دغدغه‌هاش، با همه نام و نموداش، با همه رسم و رواجهاش، با همه چیزهایی که تو این جامعه هست، فرصت این که من بشینم به آخرت فکر کنم، به زندگی بعد از موت فکر کنم، به لقاء و دیدار الله تعالی، به جنت الله تعالی، به این که آیا تو این جار و جنجالها من خدا رو از دست ندم، آخرت رو از دست ندم. انقدر افتادم تو این جار و جنجالهای دنیا که به تعبیر مولانا جان همه روز از لگدکوب خیال، تو لگدکوبهای خیال این روح ما دیگه چیزی برای پرواز نمونده براش، نمازم با یک ذهن درگیر و آشفته و پر از دغدغه، اگر تلاوتی هم میکنه با یک ذهن پر تشویش و پر دغدغه و پر نمیدونم جار و جنجال های دنیوی، کی به من چی گفت، کی با من دوست شد، کی با من دشمن شد، کی جزء عده گروه منه، کی از عده گروه من رفته بیرون، کی موافق منه، کی مخالف منه، بازار چی شد، اقتصاد چی شد، رقیبات تجاری چی شد، اون فلانی چی شد، این فلانی چی شد، درگیر همین ها، این نماز با این درگیری ها، این ذکر با این درگیری ها، این تلاوت با این درگیری ها، میتونه پر پرواز بشه برای انسان. با این همه لگد کوب خیال انسان فرصتی پیدا میکنه تا راهی به سوی آسمان پیدا کنه، راهی برای رسیدن به خدا پیدا کنه. هرگز نه، جان همه روز از لگد کوب خیال، از زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. فرصت هر نوع فکر و اندیشه و فرصت هر نوع ساختن آخرت، فرصت تقرب به خدا رو این لگدکوب های خیال ازش گرفته، فرصت اعتکاف ایجاد میشه. تو اعتکاف دیگه حالا برو بشین فکر کن در رابطه با کالای گران قیمت الله جنت، در رابطه با لقاء و دیدار الله تعالی، در رابطه با نجات از سخط و ناراضگی الله تعالی در جهنم، در مقابل این که در قبر چه سرمایه‌ای با خودت قرار ببری، توشه و زادراه آخرت رو ساختی یا نه، برای سفر آخرت آماده شدی یا نه. اون بنده ای که لیاقت دیدار الله تعالی رو داشته باشه، آیا اون بنده شدی یا نه، آیا به خدا نزدیک شدی یا نشدی، اینا رو تو اعتکاف میتونی بهش فکر کنی. سیغل بدی دل رو، لکل شیئن سقاله و سقالت القلوب ذکر الله، برای هر چیزی یک سیقل دهنده، یک جلا دهنده، یک چیزی که دلها رو سیقل میده و منور میکنه، اون ذکر الله. تو اعتکاف فرصت ذکر الله، فرصت تلاوت، فرصت دعا، فرصت اندیشیدن به آخرت، فرصت تفکر در نعمتهای الله تعالی در اعتکاف برای تو مهیا میشه. همون فرصت هایی که جار جنجال دنیا اون فرصت ها را از تو گرفته بود. برو تو به شرط اعتکاف کنیم بدون موبایل. اگه کسی با موبایلش اعتکاف میشینه، با همه دغدغه های دنیا رفته نشسته اعتکاف، اون روح اعتکاف و اون حقیقت اعتکاف رو این نمیتونه دریابه. به شرطی که اعتکاف اگر میکنیم تیمی و گروهی با چهار نفر رفیقی که بشینیم شب تا صبح با هم دیگر قصه بگیم، همون غیبت ها و همون شب نشینی ها و همون در حقیقت چیزایی که بیرون از این اعتکاف داشتیم اینجا با خودمون ببریم، این اعتکاف اون روح نداره. فرصت یعنی اعتکاف، یعنی خلوت، یعنی تبتل، یعنی یک سوی به الله. نبی ما از زمان مشروعیت رمضان تا زمانی که زنده بودن هیچ سالی اعتکاف از اونا ترک نشد جز یک سال، اونم برای یه عذری. آقا اگر دایی، اگر مبلغی، اگر مصلحی، اگر عالمی، مثل چاهی که همش از تو آب کشیدن کشیدن کشیدن، یه چاه هم اگر همش ازش آب بکشی، این چاه برای خودش خلوتی تبتلی نداشته باشه، یه فرصتهای فارقی نداشته باشه و همش افاده، همش آب بده، همش ازش آب بکشن، آخر همین چاه به گل میرسه، به لجن میرسه. این چاه باید فرصتهایی برای خودش هم داشته باشه تا آبی که ازش استخراج میشه، برداشته میشه، اینا رو بتونه دو مرتبه چیکار کنه؟ از چشمه‌های زیرزمینی بیاره تو خودش. دایی، مبلغ، مصلح نیاز به خلوت داره، نیاز به تبتل یک سوی با الله داره و تبتل الیه تبتیلا، نیاز داره به اعمال انفرادی، نیاز داره به این که اون ظلمات و تاریکی ها و زنگاری که تو جامعه به روح و روانش وارد شده، این رو از وجودش پاک کنه، اینا رو از وجودش برداره. حتی پیغمبر که پیغمبر بود، زندگیش چقدر برای جامعه، برای مردم، برای دعوت، برای اعلای کلمت الله، زندگی پیغمبر دقیقه دقیقش چقدر مفید بود. اما پیغمبر ما با وجود همین چیزها مبعوث شده، حامل رسالت و پیامی برای این جامعه است، مال مردمه. اما همین نبی هم برای خودش این رو لازمی میدونست که یک دهه، گاهی وقتا دو دهه، گاهی وقتا کل رمضان، کل رمضان اعتکاف. این نبی اینو در خودش احساس میکرد که نیاز به تبتل و یکسویی با خدا داره. وقت من ندارم، من نباید این تبتل، این یکسویی، این خلوت با خدا رو برای خودم ایجاد کنم تو همین اعتکاف که مجاهده شرعیه. کسی از این مجاهدت های اختیاری، کسی به تو نگفته برو تو قاری بشین و برو تو کور کبودی بشین و برو به یک جایی باش که دیگه در حقیقت فرار کنی از مسئولیت های اجتماعی و فرار کنی از هر گونه مسئولیتی که تو جامعه داری. نه، این نه، عرض کردم این سری آفات خودشو داره. اما این مجاهده شرعی 10 روز، 10 روز تبتل، 10 روز خلوت، 10 روز یک سوی، 10 روز پالایش درون، تسکیه باطن، سیقل دادن دل، تنویر درون، 10 روز یه ذخیره معنوی، یه نور جلال در خودت ایجاد کن و تو این دهه مثل یک آدم سرزنده، مثل یک آدم مشتاق بگرد تا لیلة القدر رو دریابی. لیلة القدر خیر من الف شهر، حتی گفته نشده لیلة القدر برابر و معادل 1000 ماه، بهتر از 1000 ماه، بهتر از 83 سال بندگی. یا الله، ای کسی تو شب قدر یه دعای مقبولی داشته باشه، گویا 83 سال با خدا دعا کرده. یک آیهی در شب قدر تلاوت کنی الله مقبول بشه به درگاه الله تعالی، گویا 83 سال، بیشتر از 83 سال تلاوت کردی. یا اشکی رو الله تو این شب قبول کنه، یا سجده ای رو الله قبول کنه، یا نفیر و ناله و ربنایی رو الله قبول کنه، یا صدقه رو الله در این شب قبول کنه، یا تلاوتی در این شب قبول بشه، گویا تو بهتر از 1000 ماه بندگی خدا کردی. بهتر، بالاتر از این. در قرآن هم لیل آمده هم لیله، با تای تعنیس. شب قدر رو با تای تعنیس خدا میاره، لیلت القدر، تعنیس. چون این شب آبستن حوادث بسیار بزرگیه. تو شکم این شب چیزهای بسیار بزرگیه که زایش و رویش اونها دست توه. دعای تو، ربنای تو، عشق تو باعث زایش و رویش چیزهای بزرگ هم تو زندگی خودت و هم برای اطرافیان بقیه جامعه میشه. از این شبی که آبستن حوادث بسیار بزرگ و سرنوشت سازه غافل نشو. لیلة القدر، رمضان ماهیه که به تعبیر مولانا میگه روزه گوید کرد تقوا از حلال. تو رمضان داری حلالها رو تابع امر الله میکنی، به حلال نزدیک نمیشی تا خدا اجازه نده، حلال رو داری ترک میکنی تا خدا رو راضی کنی. وقتی حلالها رو تابع خدا میکنی، حرامها رو نباید تو رمضان ترک کنی. بگین طرف میبینی از روی عادت بی نیت، بدونی که بفهمه روح رمضان چیه، همه ی حلالها رو تو رمضان تابع امر الله کرده. آبی که حلال بود در 11 ماه رو تابع امر الله کرده، خیلی از خوردنی هایی که حلال بود در 11 ماه اونا رو تابع امر الله کرده، اما تو رمضان حراما رو ترک نمی کنه، حرام رو ترک نمی کنه. لقمه حرام تو رمضان با لقمه حرام افطار، با لقمه حرام سحر. بابا طول روز تو حلالا رو نخوردی تا خدا رو راضی کنی، حالا با حرام داری افطار میکنی، با حرام داری سحری میخوری، چه روزی این؟ من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. کسی که رمضان باعث رفتار، باعث تغییر در رفتار و گفتارش نمیشه، تو رمضانم از رفتار و گفتار بد و حرام پرهیز نمی کنه، تو رمضان هم زبانش کنترل نیست، شکمش رو آورده از لقمه های حلال طول روز حفظ کرده بر الله، یه لقمه حلال هم به خاطر امر الله تو معدش نمی ریزه. چرا نمی خوری؟ بابا آب حلاله که، بخور دیگه. نه الله گفته نخور، حلال رو تابع امر الله کرده، لقمه حلال طول روز رو ترک کرده تا خدا رو راضی کنه. اون موقع با زبانش غیبت حرام اشد من الزنا رو داره مرتکب میشه، با زبانش دروغ، با زبانش غیبت، با زبانش تهمت، با زبانش دیگران رو آزار میده، زخم میزنه به روح و روان افراد، به شخصیت افراد، با زبان فتنه انگیزی میکنه، با زبان نمامی و سخنچینی میکنه، آتش بیار معرکه ها شده، فتنه به پا میکنه، با زبان لعنت، با زبان نفرین، با زبان دروغ، با زبان غیبت، با زبان صد حرام مرتکب میشه، اما آب حلال رو طول روز نمیخوره. بابا تو رمضان داری حلال ها رو به خاطر الله ترک میکنی، تا چه؟ تا نفست رو تربیت کنی که بعد از رمضان سراغ حرام نره. داری تمرین تقوا میکنی، تمرین صبر میکنی، تا نفست تابع امر الله کنی. رمضان آمده، فقط شکمتو از حلال ها داری پرهیز میدی، زبانتو دیگه نمیخواد از حرام ها پرهیز بدی، چشمتو دیگه نمیخواد از حرام ها پرهیز بدی. رمضانه، شکمش از لقمه های حلال پرهیز داده، چشمش رو از سیدی های مبتذل، از شبکه های غیر اخلاقی ماهواری، چشمش رو از حرام حفاظت نمیکنه. لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت شده یعنی بعد عن الرحمه، از رحمت الله محرومه. کی؟ کسی که چشم چرانی میکنه و کسی که برای چشم چرانی یه دیگران خودشو عرضه میکنه. این جورایی جلب توجه میکنه تا نگاه های مردم رو به طرف خودش بکشونه، نگاه های حرام رو، چه مرد باشه چه زن، برای جلب توجه نامحرم جنس مخالف خودشو بزک میکنه، خودشو آراسته و پیراسته میکنه، مرد باشه یا زن. بله، ان الله جمیل و یحب الجمال، الله زیباست، الله زیبا پسنده، اشکال نداره زیبا بپوش، اشکال نداره سر صورت تو اصلاح کن زیبا باش، اما نه برای جلب توجه نامحرم، نه برای حرام، نه برای تفاخر، نه برای این که انگشت نمای خاص آن بشی، این حرامه. طرف میبینه تو خونه سیب زمینی رو با پوست میخوره، بعد تو یک مجلسی که میره یه دونه چیپس میدی دستش، نیم ساعت باش ور میره، هی بالا هی پایین، دند عقب دند جلو، یه گوشش گاز بزن بذار پایین، باز بذار بالا، باز بذار پایین، چه خبره؟ تو همونی نیستی که تو خونه سیب زمینی با پوست قلپی میندازی بالا میخوری، اینجا رسید تو جلسه داری این کارو میکنی؟ طرف تو خونه هست، میبینی شلخته و بالخته و بیرجامهشو نگاه کن، شلوارشو نگاه کن، یک پاشش بالا یک پایین، زیر پوششو نگاه کن، ده جا پاره و پوره، هیچی به هیچیش نمیخوره، اصلا تو خونه براش مهم نیست که پوشیدن چی باشه، بیرون که میره ماشالله تا خودشو مثل یه شاهزاده کاملا آراسته و پیراسته نکنه بیرون نمیاد. اگر زیبایی مهمه و تو زیبا پسندی، خود تو خونه هم باید زیبا بپوشی. من نمیگم نو بپوش، من نمیگم لباسهای خیلی شیک بپوش، برابر استطاعت و توانه. تو خونه هم باید برات مهم باشه که چی میپوشی. تو خونه میبینی شلوارشو بالا کشته اینجا تا حلقومش، نفس به زور میکشه، تو خیابون که میاد بعد میبینی ماشالله اینطور خودشو درست کرده و آراسته کرده که حس میکنه کیه. نشانه این که یه طبعی طبع لطیفیه، یه انسان زیبا پسنده و دوست داره لباسای خوب بپوشه و برای خودش میپوشه، نشانش اینه که تو خونم مرتب بودن، منظم بودن، لباسا رو قشنگ پوشیدن، همون ساده رو ولی قشنگ بپوشه. معلومه این آقا خودش زیبا پسنده، فطرتش اینطوریه، دوست داره زیبا پسنده، اشکال هم نداره. اما اینکه تو خونه میبینی خانم کوزتیه ماشاءالله، از یک کلفت اصلا تشخیص داده نمیشه که این کلفت این خانه است یا به قول معروف بانوی این خانه است. اما همین زن میخواد بره مثلا به فلان مجلس، شوهر اون بیرون تو ماشین کپک میزنه، فسیل میشه، به قول معروف 10 مرتبه تماس میگیره، این آینه رو ول نمیکنه. بله، اگه زیبایی برات مهمه، مرتب بودن برات مهمه، خود جلو این شوهر بدبخت هم یکم خوب باش، مرتب باش. طرف رفته بود زن دوم گرفته بود، بعد مدتی میزد پشت دستش، میگه حالا 7 قرم آرایش میکنه، حالا خودشو بزک میکنه، حالا داره اون نیمه پنهانشو به من نشون میده که چقدر قشنگه. خب همین کارا رو قبل از این میکردی که منم تو این دام دوزنی نمیافتادم.
<تص->
تا قبل از اینکه من زن دوم بگیرم این هیچ فرقی با کلفت و کوزت خانه هیچ فرقی نداشت، هیچ چیش مرتب نبود. اما حالا کورس گذاشته به اون یکی دیگه، بیا برو نگاه کن به خانه، نگاه میکنی فقط حور العین. ایزان اسلام با زیبایی مخالف نیست، اما زیبایی که برای نمایشه، زیبایی که برای تفاخره، زیبایی که برای جلب توجه دیگران و خود رو عرضه کردن برای دیگرانه، تا چهار تا ببخشید دور از جمع آدم هیز و هرزه، مریض دل، مریض جنسی، چشم چران به طرف تو نگاه کنن، این غلطه. این مال یه انسان نجیب، فرق نمی کنه دختر یا پسر، شایستش نیست. زیبا باش ولی تو خونت هم زیبا باش، بیرون هم زیبا باش، مرتب باش، منظم باش، تو خونت هم باش، بیرون هم باش. برحال عزیزان تو این حدیث نبی ما میگه کسی که رفتار و گفتار بد و زشت رو ترک نمی کنه، کسی که تو رفتار و گفتارش در حین رمضان تغییر نمیاد. رمضان اومده، تو باید خیلی جا الان همونطوری که آب میدن دستت میگه ببخشید من روزه دارم، خیلی جاها طرف داره بد میگه، توهین میکنه، فحاشی میکنه، اونجا هم تو باید بگی چی؟ چی بگی؟ انی صائمان، من روزه دارم. نه اینکه فقط آب تعارفت کردن بفرما آب، اونجا میگی چی؟ ببخش من روزه دارم، آب نمیخورم. اما طرف فحاشی میکنه، طرف بدگویی میکنه، طرف رفتار زشت نشون میده، تو هم صد تا بدتر از اون واکنش نشون میدی، فحاشی میکنی، بدگویی میکنی، صد تا رفتار زشت انجام میدی، اینجا دیگه یادت نمیاد که به طرف مقابل بگید ببخشید من چیم؟ من روزه دارم. تو حدیث آمده که اگر کسی به شما بدگویی کرد، فحش داد، شما در مقابلش چی بگید؟ ها من روزه دارم. این تغییر در رفتار، تغییر در گفتار باید در تو دیده بشه با رمضان، نه اینکه فقط آب حلال رو کنار گذاشتی، آب حلال رو از روی عادت بی نیت بدون ایمان و احتساب فقط عادت کردی تو رمضان آب نخوری، ولی تو رمضان غیبت، تهمت، نمامی، سخن چینی، دل شکنی، چشم چرانی، لقمه حرام، حقوق العباد، حقوق بنده های خدا، همه رو داره له میکنه، رو همه هم داره رد میشه، بعد میگه که الله از ما قبول بفرما. چی نگه داشتی تو؟ مولانا نکته جالبی میگه، من این شعر رو به خدا اگه صد بار بخونم هم بازم حس میکنم این شعر نوه، تازه است، چون تو دل این شعر روح رمضان نهفته است. خیلی زیبا میگه، میگه روزه گوید کرد تقوا از حلال. آقا تو رمضان داری تقوا از حلال میکنی، حلال رو تابع امر الله میکنی، حلال رو ترک میکنی تا خدا رو راضی کنی، حلال رو ترک میکنی تا تمرین تقوا و خدا ترسی بکنی، حلال رو ترک میکنی تا خود از خود دیگه انسان صبور، مقاوم، قوی بسازی، حلال رو داری ترک میکنی. در حرامش دان که نبود اتصال. بیت مصرع بعدی مولانا چی میگه؟ در حرامش دان که نبود اتصال. حالا تو حرام خدا رو داری مرتکب میشی، با ارتکاب محرمات خدا، با رد کردن خط قرمزهای الهی، با شکستن اوامر الله تعالی، تو میتونی اتصالی به خدا داشته باشی؟ هرگز نه. دروغه، دروغه. کسی حرام خدا رو مرتکب میشه، حالا گاه گاهی انسان کلو بنی آدم خطا، همه اولاد آدم کثیر الخطا هستند، اما خیر التوابین، خیر الخطائین تواب. آقا جز خیر الخطائین باش، اگر یه وقتی هم خطا کردی تو بکن، اقرار بر گناهت کن، از نفس دفاع نکن، همش بگو حق به جانب منه، من حق مطلقم و هر که مقابل من هست باطل محضه. نه، منم اشتباه میکنم، بله اشتباه کردم، توبه میکنم، استغفار میکنم. اینجا جز دیگه خیر الخطائینی، اینجا دیگه جز تواب ها هستی، جز کسایی هستی که توبه میکنی الله قبول داره. بله. ببین بعد از رمضان یکی آمد پیش بزرگی گفت که با تقوا بودن خیلی سخته، همیشه با تقوا باشی اصلا گناه نکنی. اون بزرگ گفت تو پس نفهمیدی معنای تقوا چیه. معنای تقوا این نیست که تو اصلا گناه نکنی، چون بالاخره انسان کثیر الخطا است. خب القطب قد یزنی، گاهی وقتا ممکنه گناهان کبیره حتی از قطب، قطب ولی خدا هم صادر بشه، اما فرقش اینه که ولی خدا تا گناه کرد توبه میکنه که شایسته خودشه، توبه میکنه که گاهی وقتا اثرات و برکات این توبه برای مغفرت یک شهر کافیه، اینقدر عشق میریزه، اینقدر توبه میکنه تا رحمت الله به جوش میاد. وگرنه ولی خدا لزوماً اون کسی نیست که اصلا خطا نکنه، اصلا گناه نکنه. چرا؟ گاهی وقتا ممکنه گناه کبیره حتی دوست خدا صادر بشه، گاهی، ولی عرض کردم اون استمرار بر گناه نمیکنه، اون خطای خودش رو توجیه نمیکنه، نفس خودش رو تبرئه نمیکنه، اقرار بر گناه میکنه، اشتباه کردم قبوله، توبه میکنم، و توبهش انقدر توبه قشنگیه که رحمت الله رو به جوش میاره. معنای تقوا این نیست که اصلا گناه نکنیم، معناش اینه. مثال میزنه اون بزرگ، میگه ببین یکی میخواد دائم الوضو باشه، میخواد همیشه وضو داشته باشه. خب از این فضیلتی که در حدیث آمده که داشتن وضو مستمرن دائما فضائل داره، نوری داره، برکتی داره، آقا میخواد بهره‌مند بشه. خب معنای این که این آقا اراده کرده دائم الوضو باشد، معناش اینه که اصلا بی وضو نمیشود، هیچ وقت بی وضو نمیشه، معناش همینه؟ نه، این هم انسانه، اون نواقض وضو تو اینم دیده میشه، وضو اینم گاهی میشکنه، اما این آقا به محضی که وضو شکست فوراً تجدید وضو میکنه، بر بی وضویی استمرار ندارد، بی وضو بودن خود را انکار نمیکنه. بله، نواقض وضو آمد، وضو شکست، میرم وضو میگیرم، فوری وضو میگیرم. متقی بودن همینطوره، متقی هم گاهی خطا میکنه، گاهی متقی هم گناه میکنه، اما بر گناه استمرار نمیکنه، خطا رو توجیه نمیکنه، نفس رو تبرئه نمیکنه، تا خطا کرد اقرار میکنه خطا کردم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک زمانی گشت میزد در زمان خلافتش، الله 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 الله، خیلی وقتا هست از غیرت دینی عمر گفتیم، از بغض عمر گفتیم، خیلی جا هم هست که میبینیم پرپاچه مردم میپیچیم و میگیم غیرت دینی، بغض فالله، عمر اینطوری بوده. اما این پهلوی دوم قضیه عمر رو ما ندیدیم. از یه جای صدای موسیقی شنید، ادوات حالا موسیقی و فلان توی خانه، ظاهرا بالاخره اونجا یه سری محرمات انجام میشد. حضرت عمر از یه جای دیوار که شکافی داشت و پایین تر بود وارد خانه شد، گوش کرد، بله صدای این آلات موسیقی و اینا داره میاد، در رو به شدت کوبید، طرف آمد بیرون، و اینا چیه، صدای اینا چیه، صدای اینا چی میاد. حضرت عمر اون طرف گفت که عمر، خلیفه مسلمان هایی، کمر کسرا و قیصرا رو شکستی، اسلام روی قدرت جهانی کردی، این تو شخصیتی، سر کوچیکی نیست، تو اوج قدرت، که کمر کسراها و قیصرهای عالم رو، مستبدین عالم رو شکسته، اما در مقابل حق چطور تسلیمه، حق رو چطور قبول میکنه. اون فرد در مقابلش گفت که خلیفه مسلمان ها راست میگی، بله تو خونه من داره محرمات انجام میشه، اما من یه خطا کردم، شما سه خطا کردی. گفت چیه؟ ما نمیشنویم. موقعی که میخوایم طرف مقابل رو سرکوب کنیم و با طرف مقابل یک مخاصمه پیش میاد، اصلا گوش نمی کنیم چی میگه، فقط میخوایم چیکار کنیم؟ داد بزنیم تا حرف خودمونو به کرسی بشونیم. فورا بهش گفت بله بگو خطا هم چیه. یعنی عمر این احتمال رو میده که منم ممکنه بگید خطا بکنم، اما من این احتمال رو هیچ وقت نمیدم، من حق مطلقم، غیرت دینی بوده، بغض فلا بوده، سزاش بوده، ست انگم بهش میزنم، همه حدود شرعی رو پامال میکنم، بعدم اسم من هست غیرت دینی. گفت سه خطا کردی. عمر گفت بگو خطا هم چی بوده. گفت یک، قرآن میگه تجسس نکن، این حریم شخصی و خصوصی منه، چرا تو خونه من سرک کشتی، تجسس کردی تو حریم شخصی و خصوصیم. گفت خب یک. دو، گفت قرآن میگه در داخل بشید، چرا تا رو دیوار اومدی. سه، قرآن میگه اجازه بگیرید و وارد حریم شخصی و خصوصی افراد بشید، چرا بدون اجازه وارد شدی. حضرت عمر یک مکسی کرد، گفت راست میگی، خطا کرد، من سه تا تو یکی. اما امروز ما دیندارا خطای اون آقا با موسیقی، خطای اون آقا با مشروبات الکلی، خطای اون آقا با مواد مخدر، خطای اون آقا با چشم‌چرانی رو میبینیم، اما سه تا خطای خودم، تجسس کردم، غیبت کردم، تهمت زدم، آبروشو بردم، اینا اگر یکی به من اینا رو به عنوان خطا به من گوش زد کنه، بگید جواب من چیه؟ جواب من دیندار چیه؟ بارا جناب الان موقع محاکمه توه، تا طرف رو به دار نکشیم ولکنش نیستی. اینه که دینو بدنام کرده، دینداری ما، مسلمانی ما، اسلامو بدنام کرده. فورا حضرت عمر گفت این دفعه راست گفتی، من سه تا گناه کردم، تو یکی کردی، و رفت. عزیزان تو ماه مبارک رمضان، ماه یکی خورده یقه نفسمونو بگیریم، وجدان خودمونو قاضی کنیم، بر خطاهای خودمون گریه کنیم. اگر آخرتو فراموش کردیم، به فکر آخرت بشیم قبل از اینکه تو قبر چشم حقیقت بین ما باز بشه. تو همین رمضان موتو قبل ان تموتو اد نفسک من اهل القبور، تو همین رمضان نفس خودتو جز مرده ها حساب کن، بمیر قبل از اینکه بمیری، تو همین رمضان طوری زندگی کن که گویا از آخرت تو رو به دنیا برگردونه، دوندن گویا تو را از آخرت به دنیا برگردوندن، خودتو جز اهل قبور حساب کن. تو حدیث آمده مثل یکی که مرده، خدا یه فرصتی بهش داده، برگرد همین رمضان رو بهت مهلت میده، مثل اون از یکی از اینایی که الان تو قبرستان خواب خوابیده، بهش مهلت بدن، بگو خیلی خوب یه ماه بهت مهلت میدی، همین ماه رمضان رو تو برو. اون چطور زندگی میکنه؟ این یه ماهو سال چطور زندگی میکنه؟ نبی ما فرمود خودت رو جزء اهل قبور بشمار. این یعنی همین، یعنی موتو قبلا تموتو، قبل از اینکه اون مرگ حقیقی سراغت بیاد همین الان بمیر، از شهوت بمیر، از نفسانیت بمیر، از خودخواهی بمیر، از هر چه ما بین تو و خدای تو پرده و حجاب شده بمیر. مثل یه فردی زندگی کن که گویا مردی، عالم آخرت رو تجربه کردی، بی وفایی دنیا رو دیدی، دیدی اون لحظه ای که همه ولت کردن و تنها تو گوشه قبر ولت کردن، حالا خدا بهت گفته برو یه ماه هم فرصت داری، هر لحظه این رمضان رو از اون طوری زندگی کنید گویا آخرین فرصت اللهه و همین لحظه و همین ساعت آخرین ساعت منه، آخرین مهلت منه. اون موقع میتونی در رمضان استفاده کنی و بهره ببری. لذا عزیزان همین الان قبل از رمضان یه خورده سر خودمون رو چیکار کنیم؟ خلوت کنیم از مشغله ها و جار جنجال های دنیا، یکم خودمون رو آزادتر کنیم و خودمون رو آماده کنیم انشاءالله که با یه آمادگی قبلی، با یه برنامه، با یه ذهن آزاد وارد رمضان بشیم و بتونیم انشاءالله تعالی از رمضان درست استفاده بکنیم. الله تعالی به همه ایمانش و توفیق عمل بده و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.